الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره 77 سوره نساء: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ترجمه آیه معلوم است. آیا نمی بیند آنانی که براشون گفته شد که دست نگه دارید، کاری انجام ندهید، نماز رو اقامه کنید و زکات رو بپردازید، و آنگاه که براشون قتال و جهاد اعلام شد، مشاهده شد که گروه از آنها خشیت و ترس دارند، ترس شدید، و گفتن که پروردگارا ما را به جهاد و قتال دستور داده ای، اگر بشود این کار قتال و جهاد را تأخیر بیندازید، مهلت بدید. قل متاع الدنیا قلیل. پیامبر به اونها بگید که متاع دنیا قلیل است، والآخرت خیر لمن اتقا، و آخرت خیر است برای کسی که تقوا پیشه کند. و لا تظلمون فتیلا، و به هیچ وجه شما مورد ظلم قرار نمیگیرید. این آیه را متنش را خواندیم. ما تفسیر ما تفسیر روایی است. روزهای چهارشنبه تفسیر میگیم، تفسیر تحت عنوان آیات ولایی، و برای تفسیر مراجعه میکنیم به تفاسیری که از طریق ائمه آل البیت علیهم السلام آیات رو تفسیر کرده باشند، و بعد هم استفاده هایی در این زمینه داشته باشیم. تفسیر این آیه که مراجعه کنیم، میبینیم کتاب تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 258، عن راوی عن محمد ابن مسلم، دو تا سند دارد، عن ادریس مولا لعبدالله ابن جعفر، عن ابی عبدالله علیه السلام فی تفسیر هذه الآیه. این آیه‌ای که خوندیم تفسیر شده است. تفسیر به چه صورت است؟ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم مع الحسن، براشون گفته شد که دست از جنگ بردارید و اقدام به جنگ نکنید، همراه با امام حسن مجتبی باشید و احکام شرعی اقامه صلات را داشته باشید. فلما کتب علیهم القتال مع الحسین، آنگاه که براشون دستور آمد که برید جهاد کنید با امام حسین همراه باشید، قالوا ربنا، گفتن پروردگارا چرا این را این دستور به جهاد را تأخیر نینداختید تا اون مهلت قریبی که الیس صبح و به قریب، اون صبح قریبی که قیام حضرت حجت هست، الى خروج الامام المهدی علیه السلام. فإن معه النصر والظفر، که اگر ما را به جهاد دستور میدید، دستور بدید که جهاد ما اون جهادی باشد که در رکاب آقا باشیم، که اون دیگه فقط نصر است و ظفر است. قل متاع الدنیا قلیل، بگو که متاع دنیا قلیل است، والآخرت خیر لمن اتقا، اگر به ذهنتون سپرده باشید یک توصیه اخلاقی تربیتی که از بیانهای بعضی از شخصیت ها برای ما رسیده باشد از این قرار است. متاع دنیا قلیل، هر حادثه دنیا رو کوچکش کنید، آدم رو در زندگی اسوار میکنه. دنیا حادثه دار، متاع دنیا قلیل، ازش استفاده کن، استفاده برداشت خوب، حادثه پیش میاد، بدون حادثه نیست، دنیا آخر نمیشه. هر حادثه ای که پیش بیاد کوچکش کنید، قلیل است، متاع دنیا قلیل. والآخرت خیر لمن اتقا، آخرت خیر و خوبیست برای کسی که تقوا پیشه کن. شما فضلا معتقدید، ولی چون دنیای علم، دنیای ارتباطات، یک کمی کسانی که رفتن در حال کوما بعد از مدتی دوباره برگشتن خبر آوردن برای ما که بعد از مفارقت روح آدم آزاد میشد، آخر قفس دریده و مرغش پریده گیر، آزاد میشد، نفس آزاد، مقام رفیع‌تر، فضای بزرگتری است. اینجا آدم عادت کرده است، ولی در زندان، در تناس. اون مطلبی که شنیدید از دنیا سجن المؤمن، معرفت آدم اگر زیاد شد مؤمن میمونه که اینجا گرفتار آدم. کل زندگی دنیا را میگن از دامی به دامی است، بچه سن نیست، در دام بچگی. خب تلاش که بزرگ بشه، جوان تا نوجوان بشه، آمد از بچگی بیرون نوجوان شد، یه دام دیگر، از نوجوانی جوان شد و خانه و زندگی میخواد، ازدواج، فکر میکنه که یک چیزیست، یک دنیای دیگری است. میرد اونجا که رسید این دام دیگری است. خبرش رو بپرسید چه خبر است، میگه ای گرفتار پای بند ایال، دیگه راسودگی ما بند خیال دام بدم. شما همه تون جوانید و خب من جوانترم، البته اسم تفضیل عبارت رو عوض کنید، اسم تفضیل جوانتر یعنی پیر. تجربه زندگی رو من حداقل تجربه رو دارم براتون بگم. تا این سنینی که من رسیدم همش آدم فقط در یک زندگی دنیای آدم در یک نکته است، یه آرزوی بهتر شدن، همین آرزوی بهتر شدن در ذهن آدم هست، چی دیگه نیست و نمیادم. و حالا بگید بس تمام شد و تمام عالی، نه نمیشه، فقط در آرزوی بهتر شدن و بهتر شدن. تا اینکه ناگهان بانگ برآمد خواجه مرد، از جهان او جز کفن چیزی نبرد. کل متاع دنیا کرد، کل متاع دنیا کرد. رضا در زندگی دنیا، مسائلی که برمیخورید هیچ چیزی رو بزرگ تلقی نکنید. فقط صوفیگری در مسلک ما نیست، نه این که ترک دنیا یا بدبینی به متاع دنیا، نه، خون سرد و بی تفاوت. هر کجا رسیدید فکر کنید که الان وظیفتان چیه، به وظیفتان عمل کنید، یه کار نداشته باشید. سبک و سنگینه به ما ربطی نداره، ما راه خودمان میدیم. قل متاع الدنیا خیر و الاخرت خیر لمن اتقا.
یا چیزی
لولا اخرتنا الى اجل، اجل قریب، اجل مهلت، مهلت قریب در خود کتاب، الى خروج المهدی فانما اسم آقا را به اسم قاف و الف و میم نوشته است، اونو نخوندم، ترجمه شو گفتم، الى خروج المهدی فانما اهل نصر و دفر. ما اهل معامله دنیا هستیم، ما رو به اون جهادی مهلت هم بدید تا عجل قریب. برای شما گفتم آقای طباطبایی، شاهد آوردم علیس صبح و قریب، اون قریب و این قریب تفسیر موضوعی دیگه، اون قریب و این قریب کنار هم قرار بدید، عجل قریب صبح قریب روز قیام آغاز و الاخرت و خیر و لمن اتقا، آخرت هم خیر و خوبی برای کسانی است که تقوا پیشه کنه. روایت دوم هم که آمده است از محمد ابن مسلم، بازم از امام باقر علیه السلام، منتها همین مطلب رو گفته است با یک مقدار شرحی. می فرماید والله الذي صنعه الحسن عليه السلام، صنعه الحسن ابن علي عليه السلام كان خيرا لهذه الامه مما طلعت عليه الشمس، والله لفيه نزلت هذه الايه الم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إنما هي طاعة الإمام. تمام. فلما كتب عليهم القتال مع الحسين قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب وقوله ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل در آیه دیگر هست. ارادو تأخیر ذالک الى قیام الامام المهدی. روایت سوم هم دارد که مسئله از همین قرار است. یه آیه بعدی رو هم آیه شماره 78 و 79 هم برای شما بخوانم بعد برسیم به آیه بعدی انشاءالله. در آیه شماره 78 خدای متعال می فرماید که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. یک مطلب کلی دارد، یک مطلب موردی دارد. کلی که مرگ میاد، راهی دیگه نداری. مطلب موردی این است وقتی که جهاد آمد. جهاد الان در عصر ما هست یا نیست؟ الان دفاع از حرم اهل بیت جهاد. کسانی که رفتن از حرم حضرت زینب دفاع کردن الان فعلا خیلی موقعیت خوبی بودن. نعیم الله همیشه هست، پیدا میشود. اینما تکونو یدرککم الموت. اولا مرگ هست و ثانیا شما فکر میکنید جهاد نرید، مرگ اگر آمد به تصادف نمیرید. مثلا ولو کنتم فی بروج مشید و این تکرار دقت کنید، یک نکته تفسیری نسبتا با پیچ تندیست. و این تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقولو هذه من عندک. اگر برای منافقین یه خیری برسد میگه این من عند الله، اگر یه شری برسد میگه این من اندک، از نستجیر و بالله از قدوم شماست که ادعای پیامبری میکنی مثلا نستجیر و بالله. فما ها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اینا فهم و درک حرف و حدیثشان رو ندارن، نمیفهمن، فهمشان ضعیف است. خب با ما سیاقت این آیه این مطلب رو میفهمیم که مردمی که حسنه براشون میرسن در این دنیا، حسنه دنیا، حسنه دنیا آسایش، نعمت، باران، زراعت، کشت و کار، وضعیت خوب، حسنه است من عند الله. اگر قحطی، خوشحالی، از این قبیل مسائلان، میگه خب نحوستی است که نستجیر و بالله از سوی شما آمد. آیا ظاهر حسنه و سیئه ای که میگد در این عالم ظاهر رو میگد دیگه. اینا چیزی نمیدونه. قول خدای متعال میگم قول کل من عند الله، همه اینا از سوی خداست. اون نعمتی که میدادم خدا میداد، اون نخواتی که هم از سوی خدا میاد. معلوم شد. آیه بعدی می فرماید که ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. این دو تا آیه پشت سر هم هستن، چطوری جمعش میکنید؟
آیه دوم از باب اختیاری خداوند انسان، این از باب سوء اختیار مسیر سیاره رو میره، مسیر از او سالش میده. آیا اول میگه همه این اختیار با هم خداوند به این خانده که اون یه حسن اختیار میکن که اون سو اختیار میکنه، اگه سو اختیار کرد سیاره از او سالش میده، حسن اختیار کرد اصلا از خداوند. ولی آیا اول میگه همه این ها از باب اختیار خداوند اختیار رو به این خانده.
شما ادخاط کنید در آیه اول هم ماده اصابت به کار رفته است. این تصبهم حسنت یقولو هذه من عند الله. آیه دو ما اصابک من حسنت، یکی ما اصابک من حسنت فمن الله. و در آیه اول چی بود؟ در آیه اول بود و این تصبهم سیئتون یقولون ها یقولو هذه من عندك قول کل من عند الله. آیه دو به همون مواد اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسك. اونجا گفت کل من عند الله، اینجا میگه فمن نفسك. اول خوب اشکال شرح بدم بعد جوابشو میخوام. یکی
یعنی بعد خوبش با انسان که شد اشاره گره، یعنی این که ما بشری من اونجا میگه اختیار داریم که بله بندی ها بود نفس اونجا بود اثر از خدا برد، ولی انسان ها به اعتبار ربوبیت بود این که نگاه بکنیم همش مال بود، یعنی حتی این نه که بدی رو اصناد میدی، ولی چون هرچی از اون ساده در واقع خود این بدن خود این اراده هم مال او هست به اون اعتبار میشه.
اولا جواب اون رد بر برداشت منافقین در قرآن گفته شد، برداشتشان چه بود؟ گفت حسنه از سوی خداست، سیئه از سوی توست. قرآن گفت قول کل من عند الله، درست پشت سرش بدون فاصله. آیه بعدی ما اصلا یکیه، پشت سرش فورا گفت ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسه. دو سطح نشده که گفت کل من عند الله، اینجا هم میگه فمن نفسه. ما علی ابن ابراهیم قومی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تفسیر قومی میفرماید که علما عدت من العلماء درباره جمع بین این دو تا آیه به اصطلاح به مشکل برخوردن. درست پشت سر هم میگد که ما اصابک این تو سبهم سیئتون یقولو هذه من عندك، نه قول کل من عند الله، سیئه و حسنه. درسته یا نه؟ سیئه و حسنه من عند الله. درست بدون فاصله میگه ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسك. این فمن نفسك سیئه با اون قول کل من عند الله، اینجا یک تعارض بسیار به اصطلاح خطرناکی داشته باشد که ما بتونیم اینه بفهمیم. محقق مفسر کبیر
داشته شیطان و جنود خداوند، یعنی از اعتبار ایجاز جنود خداوند کلو من عند الله، ولی از این جهتی اختیار داره و بله نفت خودش، یعنی از
این یکی جنوبی
برای فهمیدم فرانس این لی نحن رو که من یکی از سنت و های امان چیز بشه، یکی از سنت های ولایت اگر الهی سنت افراد، یعنی هر کسی در هر مسیر قرار بگیره اصلا خدا مطال افراد شد. و مطلب دوم اینه که اگر انسان هم دوشار سیر میشه در واقع اون محصر واقعیش، یعنی چون این زمینه سنت افتاد رو فراهم کرده برگشتش به خدا، چون به او اختیار داده به الله
بسیار
انشاءالله در حکم اجمعین
فهمید. خب آقای تو را
ما را نیتوی سنیم الاتی در دامنه ما هم آیه
تمام بله. تمام جوابهایی که شما دادید از آقای برمانی تا آقای دکتر شما تا شما تا شما با آسانسازی جواب شما اینه که این سیعه الان که محل سؤال قرار گرفته است که در آیه قبلی آمده قول کلم من عند الله یعنی سیعه من عند الله صریح دیگه واضح دیگه. آیه بعدی میگه ما اصابا که من سیعته فبه نفسک. خب اینجا نسبت به نفس داده شد، در آیه قبلی نسبت به خدا داده شد. شما کلن جوابی که دادی تا حالا این بود که با آسان سازی و با یک کمی بهتر سازی که این سیعه جایز است از لحاظ تسلسل اسباب و از لحاظ این که کل الامور به یدهی جایز است که نسبت داده شود به خدا، هرچند فاعلش شخص مسیح هست و به مسیح هم نسبت داده می شود و نسبتش به خدا هم درست است، چون اون مسبب الاسباب و کل الامور به یده و به مشیته، از آنجا که این امور به مشیت اوست نسبت داده می شود به اون، از آنجایی که این فرد عامل اون سیء است نسبت داده می شود به این فرد. این جواب شما دارید، این جواب شما بود. روایت طبق آنچه در تفسیر قومی آمده است یک جوابی ذکر کرده است، جواب دیگری هم وجود دارد که برای شما بگم. جوابی که در روایت آمده است با یک مقدار دقت و تحلیل ذهن آدم را قانع میکنند، با اون این است که ما مفسر کبیر علی ابن ابراهیم قومی میفرماید جواب را از امام صادق داریم که فرموده است به این مضمون که در آیه اول که فرمود قل کل من عند الله، اون حسنه که در آیه اول است با این حسنه و سیئه‌ای که در آیه دوم است فرق دارد. میگه خب دوتا آیه پشت سر همه، پشت سر همه او حسنه است که برداشت یک آدم عادی است که حسنه را چی میدانه، و این حسنه ای که خدا میفرماید این حسنه است که خدا میفرماید، حسنه ای که اون فرد عادی میداند معلوم وضعیتو که خوب ببیند نعمت باران ارزونی آرامش اینا حسن است، اینا رو میگید من عند الله، اینا برا حسنه در دنیا برا مردم در زندگی ایناست، این معنای حسن است. حسنه دیگه زندگی جز این چیز دیگه نیست. روایت که آمده تفسیر کرده تفسیرش مطابق با واقعه، حسنه در واقع برای مردم آرامش و آسایش، آرامش اگر داشتید میگه این من عند الله. اگر یک قحطی آمد خشکسالی آمد میگه این از دست توست، من عندک، قدم نداری بفر به کسی دیگه بگید، این سلطانه بگید، این سلطان شومه، قدم این سلطان، این سلطان آمد وضعیت به هم ریخت، اینقدر قحطی مردم در اذیت. این از دست توست. حسنه و سیئه در آیه اول که برداشت مردم و فهم مردم و فهم مردمی که میگه دیگه پیامبر، حسنه و سیئه ایست که به ذهن خودشان معلومه این، و اون حسنه و سیئه ای که در آیه بعدی میگد، اون حسنه و سیئه ایست که خدا برا مردم اعلام میکند، حسنه الهی، اون سیئه ای هم که سیئه الهی هست. حسنه الهی دیگه تمامی خوبی ها و اجر و مزد ها و ثواب هایی که برای شما داده می شود و عنایت هایی که از سوی خدا برای شما داده می شود از توفیقات شما بگیرید، از کمالاتتان بگیرید تا بهشت. اینها حسنات من الله، اینها حسنات که سوی خداست. و ما اصابک من سیئت، اگر سیئه برای شما رسید، اون سیئه از طرف خودتانه دیگه. سیئه چیه؟ عذابه، گرفتاریه، عقاب. این ثواب و عقاب سوی خود آدم. گناه میکن که گناه میکنید میشود جزاش همین عقاب و عذاب، که این از سوی نفستانه. خداوند کسی را به گناه وادار نمی کنه، خداوند کسی عذاب بدون موجب نمی ده. این تفسیر روایی است. اما یک تفسیر، یک شرح تحلیلی دیگری هم هست گفته شود که اینو کاملش کنه، و اون اینه که کتاب تفسیر قمی، اسمش هم تفسیر قمی است، جلد یک، تفسیر آیه شماره 77 سوره نساء. این مطلب گفته شد. اما یک تحلیلی هم در این رابطه، اینه که برای شما گفتم به خاطر این بود که این بنده حقیر خدا قصدم اینه که گاهی یه آیه های قرآن یه پیچه تندی دارد که طلبه گاهی گیر میکند. اونجا اگر رسیدیم هم ما توضیحاتی که خدا توفیق بدن براتون داشته باشیم، و الا این قسمتش بحث ولایی نداشت، اما اون نقطه دیگری داشت که برای شما توضیح داد. اما در مرحله بعدی گفته می شود که این دوتا آیه را که دقت کنیم یه تعبیر فرق دارد. در آیه اول من عند الله است، کل من عند الله. در آیه دو کلمه عند الله ندارن، ما اصابک من حسنت فمن الله. فرق است بین من الله و من عند الله. اونجا گفتش کل من عند الله، عند الله یعنی عالم هستی، عالم کون، تمام هستی و مقدرات عند الله، عند کسی دیگه نیست. این شبیه همون جوابی کل شما ها به اون جواب تقریبا اشاره میکرد. عند الله یعنی به عبارت ساده در حوزه مدیریت الهی است. کل من عند الله. و بعد این من عند الله آیه دوم شرح میداد این در حوزه اداره است، ولی منشأش چیه؟ منشأش فرق میکنه. آیه دوم مکمله، میخواد شرح کامل کنه. و خوبی ها و بدی ها که میرسد در حوزه مدیریت خلاص، منتها منشأ حسنه فقط لطف خاص خداست، منشأ سیئه عمل سیئه خود شماست. این شدش چی؟ که میگیم یک آیه آیه دیگری را تکمیل میکند، مکمله، کنار هم که قرار بدیم کلماتون که دقت کنیم شد آیه دو مکمل آیه اول، مطلب کامل. آقای دهقان اجازه بدید وقت کم دارم، میخوام برسم به جایی که انشاءالله استفاده بشود. بعد از دست تشریف بیارید سوال شما را جواب بدم. آیه شماره 80 که اصل بحث ما اینجا بود که بعیده برسیم، آقای نعیمی میگه که وقت کمه. من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. بسیار نکته دارد، بسیار مطلب دارد. من یطع الرسول فقد اطاع الله، روایتی هم دارم داریم از امام علی ظاهر امام هادی باشد، از معصوم انا شکر، من اطاع الله یطاع. بشر چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا نگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. دلسوز باشید، اونی که گفته است بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش، عوض کنید بگید نگذار، مگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. چرا؟ دعوت پیامبر این بود، در موقعی که سنگبارانش میکردن میفرمون اللهم اغفر قومی انهم لا یعلمون، پیامبر. لذا اگر کسی دیدید که بیراه میراد دستش رو بگیرید، کمکش کنید، مگذارید که بیفتد و بیند سزای خیش. شاید کسانی را در تاریخ فقها دیده باشید که من از یک فقیه بزرگی با یک واسطه شنیدم که گفت برای یک کشوری که حکامش ظالم بود من میروم پای اون ظالم رو میبوسم تا برای شیعیان منطقه ظلم نکند. این دعوه فقهایی برگرفته از آداب امامت و نبوت است. مگذار، من اطاع الله یطاع، اطاعت رسول اطاعت خداست و اطاعت خدا نجات شخصی خود آدم، آدم بشر، اونهایی که حتی نستجیر و بالله بخوان معامله نفسانی بکن، معامله با خدا که اصلی ترین معامله است، حتی معامله نفسانی بکنه. چی معامله نفسانی؟ بگه من به جایی برسم یه جایی بتونم مردم از من تبعیت کنند. راهش این نیست که شروع بکنند به تشریفات و تکلفات و یک برنامه ریزی های برای خودش را اشتباه کند، که انشاءالله در جمع ما نیست، در بین علما نیست، در بین فقها نیست، انشاءالله انشاءالله نیست. راهش چیه؟ راهش اینه که فقط کار نداشته باش. اگر میخواد مشکلتو حل کنی، اگر میخواد آرام باشی، اگر میخواد مردم از شما اطاعت کنند، فقط برو بچسب به اطاعت خدا، یک کلمه و تمام. همینی که مشغول اطاعت خدا بودی، یکی از محققین معاصر آورده است که 120 سال عمر کرده بود، ازش سوال شد که چرا که چه دلیل عمر طولانی داشت و به کار کسی دخالت نمی کردم، سرم به کار خودم بود، سرم به کار خودم باشد یعنی چه؟ یعنی مشغول عبادت خدا باشد. مشغول عبادت خدا به معنی تصوف نیست، به معنی روحانیت نیست، به معنای درستکاری است، عاقلانه مشروع و کار کردنه. این سرش به کار خود، به کسی کار نداره. شروع کنیم یکی از جاهایی که گناه مفت، گناه مفت معناش چیه؟ غیر از بار مسئولیت زهر ماری هم گیرش نمیاد. چه میکنه؟ نشسته در باره مردم قضاوت میکنه. این کارش درست نیست، اینجوری میکنه، اثری هم نداره. چند تا غیبت آبدار، چند تا فحش و توهین، یک عالم عقبه داره براش. ایناست که افت میاره، ایناست که مشکل برای آدم درست میکنه. کار به کاری کسی نداشته باش. اگر دیدید موردی است که کار به کار کسی نداشته باش، از اون زاویه. اگر برای اصلاح، برای هدایت، برای کمک میتونید نقش ایفا کنید، برید این خط رو بگیرید. اما نه، گناه مفت، معنای گناه مفت رو گفتن، نشسته کاری نمیکن، از دستش هم کاری ساخته نیست، نمیدونه این کارش اینجوری اشتباه، اینجوری حرف میزنه، این ادبش درست نیست. یک عالم از این قبیل حرفا. گناه مفتیست که چه میکند؟ حد اقل نور باطن رو میگیرد. خدایا نورا احسنتم آقای علیزاده خطیب بلندپایی خراسان جنوبی، برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خواهیم.